عمر بن الخطاب.
مظلومیه اطرت و قرآن شده، روز مظلومیه اطرت و قرآن شده، خانه مهدیه فاطمه ویران شده، خانه مهدیه فاطمه ویران شده،
شده ویران سرا حرم سامرا، فقان و بابیلا زیماتم عظما، فقان و بابیلا زیماتم عظما،
حجت ابن الحسن فدای چشم ترت، حجت ابن الحسن فدای چشم ترت، گریه کن بر مزار پدر و مادرت، گریه کن بر مزار پدر و مادرت،
الامان الامان ای امام زمان، فقان و باویلا زیماتم عظما، 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 فقان و باویلا.
قبر امام دهم، قبر امام یازدهم، خانه قلب عالم امکان خراب شد. این خرابی به کجا منتهی شد؟ حرمت خدا شکسته شد.
دلای ما گرفته شبای هجر دل دار، آی نامردان میسپریم ما شما رو به دو دست علم. آقا بلده با شما چی کار کنم؟ ما به همه اماما ز جون و دل می نازی، ذریحشون رو مثل امام رضا می ساز.
آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. محضر مبارک امام عصر مهدی موعود صلوات الله و سلامه علیه، جسارت به حریم قدس حرم مبارک پدر، جد و مادر مکرمه اون بزرگوار رو تسلیت عرض میکنیم و در محضر او جز اظهار خجلت و شرم چیزی برای بیان نداریم. می‌دانید که در حدود سال 1710 میلادی، قریب 3 قرن پیش، شخصی از مزدوران وزارت استعمار بریتانیای کبیر آن زمان به شرق و اوسط و خاورمیانه آمد برای مقاصد شومی که همیشه و همگاه به دنبال اون مقاصد خود بوده اند. وارد ترکیه عثمانی و و خلافت عثمانی اون زمان شد و به دنبال سوژه‌ای و جایپایی برای اینکه بتواند فتنه‌ای بر بیانگیزاند در بین جوامع اسلامی. و به هر حال از باب آنکه جوینده یابنده است، توانست جوانی که به دنبال نام بود و جویای نام و خام و در سر فتنه ها داشت و هواهای مختلف پیدا بکند به نام محمد ابن عبدالوهاب و او رو به گونه های مختلف به نفس خناس خود وسوسه بکند و بتواند زمینی چینی بکند برای اینکه او را بپرورد تا در آینده بتوانند بذر شومی رو بکارند که حنظری تلخ از او برای جامعه مسلمین برآرند. در این حرکت، در روند حرکت خودشون، حرکت استعماری بسیار موفق بود و در جذب او و اسیر کردن او به لذت‌های مختلف و لغزانیدن او در مسائل اخلاقی و به اسارت گرفتن او و کم کمک به آماده سازی ذهن او برای اینکه فرقه ای رو تشکیل بدهد که این فرقه با تکفیر مسلمین و با تهییج نگرش های قشری به دین و به قرآن بتواند مقاصد اونها رو تأمین بکند. جالب است که در بازگشتی که به انگلستان داشت و گزارش کار عملی خود و پیدا کردن اون مطلوب خود، یعنی محمد ابن عبدالوهاب را به بزرگترهای خود در سفارت انگلستان داد، بسیار مقرب شد، از کار او تقدیر کردن و او را تشویق کردن تا به جایی که با وزیر خلوت کرد و وزیر در خلوت خود کتابی رو به او داد که پروتکل برنامه استعماری کشورهای اسلامی و مجموعه مسلمین در اون کتاب نهفته شده بود. هدف اصلی کتاب مشخص بود: چگونه اسلام و تشیع را پایمال کنیم و نابود. این هدف کلی از دشمن بعید نبود و خیلی هویدا بود، اما کاری که اونها کرده بودند در اون کتاب هزار صفحه‌ای که خود همفر در خاطرات خود می‌نویسد، راهکارهای عملی برای رسیدن به چنین مقصود پدیدی رو ارائه کرده بود برای تمامی مزدوران وزارت استعمار. قبل از اون که به راهکارهای عملی بپردازند، در یک دیدگاه جامعه شناختی مسلمانان رسیده بودند و گفته بودند که نقاط قوت مسلمین چیست و نقاط ضعف جوامع اسلامی. یک به یک اینها را برشمرده بودند و البته از نقاط قوت مسلمین وجود قبر منور پیامبر اکرم در مدینه و قبور ائمه شیعه علیهم السلام هم در مدینه و حجاز و هم در سرزمین های بین النهرین، عراق، در نجف، کربلا، کاظمین، سامرا و نیز در طوس خراسان، وجود این قبور نقاط قوتی شمرده شده بود که خود اینها مراکزی هستند برای معنویت، برای توبه و انابت و برای اتصال دل مردمان با خدا.
اللهم صل علی ولیک و ابن اولیائک الذین فرضت طاعتهم و اوجبت حقهم وذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا.
این نقطه قوت بود. به همین جهت در ارائه یک برنامه برای اینکه بتوانند این نقطه قوت رو به ضعف تبدیل کنند و کم کمک بشکنند و از پایه و بنیاد ویران کنند، ذکر شده بود که ما به گونه های مختلف باید در تضعیف این امر بکوشیم. چگونه؟ یک تردید ایجاد کنیم که اصلا که گفته است که مثلا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در نجف دفن شده یا حسین ابن علی در کربلا. در این تشکیک ایجاد کنیم و اگر صحبت قبور امامزادگان است و بارگاه های اونها، بگوییم معلوم نیست که کیست، پسر که بوده، از کجا آمده، شاید یک مرد عادی بوده که از دنیا رفته، شاید سنگی بوده بر قبری مجهول، و این چنین در دل مردم تردید و دودلی ایجاد کنیم که نتوانند با اطمینان خاص و خاطر خود دل بسپارند در اون بقعه و بارگاه. دوم، باید سعی کنیم که اصل این بنیادها و بناها و قبه ها را ویران بکنیم به بهانه های مختلف، به عنوان اینکه بگوییم که اینها شرک است و قبر پرستی است. شما میبینید که این حرکت از کجا آغاز شده و چه کسی بنیادش ریخته، در کی؟ 300 سال قبل. این یک حرکت. نقطه قوت دومی که برای مسلمین برشمرده شده بود این بود که پیامبر مسلمانان همیشه مسلمانان رو به اخوت و برادری میخوان و قرآن مؤمنون را اخوه و برادران خیش میدانست و غیبت مسلمان رو جایز نمیدانست، چه برسد به تهمت او، چه برسد به حدک حرمت او. و در همین راستا هر کسی را که شهادتین بر زبان میراند، قرآن و آیین پیامبر جانش، مالش، ارزش و ناموسش را محترم میشمرد که قابل تعدی نیست و به هیچ روی نمیشود به حریم او وارد شد یا جان او را به خطر انداخت. این هم یک نقطه قوت بسیار جدی است که اونها هم فهمیده بودند و در پروتکل و برنامه خود نوشته بودند. برای از بین بردن این نقطه قوت، به همان مدار و معیار سیاست دیرین استعماری تفرقه بینداز و حکومت کن، برنامه‌ای که نوشته بودند این بود که ما تا جایی که میتوانیم باید تفرقه های قومی و تعصب های قومی مذهبی را علیه هم تحریک بکنیم، یک دو بتوانیم فرق جدیدی با پشتوانه خود، با حمایت خود و با هدایت خود در مسیری که میخواهیم ایجاد بکنیم که این فرق خود فتنه انگیز باشند، دیگر فرق رو تکفیر بکنند و آشوبی بتوانند به پا بکنند. ایجاد فرق مختلف که شما میبینید بذر شوم وهابیت و نطفه شوم وهابیت از اینجا منعقد شده و در این راستا بوده. نقاط قوت دیگری هم در اون کتاب برشمرده شده و نقاطی که و دستورالعمل و برنامه هایی که باید برای از بین بردن این نقاط قوت استفاده کرد و به کار بست. همفر انگلیسی برگشت و محمد ابن عبدالوهاب رو با یک شور و هیجان بیشتری فریفت و او رو پرورد و آماده کرد که به نجد برود، سرزمینی در شرق شبه جزیره عربستان. و همچنان که پیامبر اکرم در احادیثی که در کتب معتبر اهل سنت نیز آمده است فرموده بود که از نجد قرن شیطان، شاخ شیطان برمیخیزد، به راستی فتنه از نجد آغاز شد. محمد ابن عبدالوهاب با همکاری عده‌ای از افسران انگلیسی که به عنوان برده در کنار او بودند و اونها رو به مردمان برده خیش معرفی میکرد، و هم با همکاری شخصی به نام محمد ابن سعود که او نیز آماده شده و پرورده شده برای ادامه این روند و حرکت شوم بود، هم دست و هم داستان شدند و شروع کردند به بنیانگذاری فرقهی به نام وهابیت که شاخصه اصلی او قشریگری و برداشت بسیار خشک متعصبانه از ظواهر آیات قرآن بود، و نیز شاخصه شعار او تکفیر جمیع فرق مسلمین از سنی و از غیر سنی و از شیعیان به خصوص. اونها توانستند با تکفیر کردن و خون مسلمین رو حلال دانستن، جنگ هایی رو با پشتوانه لوجستیکی سفارت استعمار وزارت استعمار انگلستان آغاز بکنن، قبایل مختلف رو کم کم به درگیری بکشانند، کشتار بکنن و با ایجاد وحشت قلمرو سیطره خود رو گسترش بدن. در جنگ های مختلفی که با مدینه و مکه کردن، کم کم سلطه شرفا مکه و مدینه که بسیاری نیز از سادات بودند رو از مدینه و مکه برداشتن. البته در آغاز جنگ ها جدی بود، مواجهه مسلمین با اونها جدی تر و مسلمین بر نمی تافتن که قومی به این حد وحشی و قشری با شعار سلفیگری بتوانن به مبارزه با مجموعه مسلمین و تکفیر مجموعه مسلمین بپردازن. ولیکن که با پشتیبانی مالی و سیاسی و تسلیحاتی انگلیس و بریتانیا و دیگر کشورهای استعماری روز به روز کار اونها رشد و نمو بیشتری پیدا کرد، تا جایی که بر حجاز مسلط شدند و در همون راستا آثار رسول الله رو سعی کردن از بین ببرن. قبور ائمه بقی علیهم السلام را، فرزندان رسول الله را، با اون قبه و بارگاه بسیار فاخر و چشمگیری که داشتن خراب کردند، ویران کردند، با خاک یکسان کردند. قبر برخی از اصحاب پیامبر و شخصیت هایی که در بقی بودند همچنین، و پرداختند به این که مثلا قبر پدر پیامبر را به بهانه این که پدر پیامبر در قبل از اسلام بوده، پس مؤمن نبوده، پس مسلمان نبوده، که سخن نیست واهی، ویران کردند، با خاک یکسان کردند. آثار مختلف پیامبر اکرم را به بهانه گسترش حرم یا تعمیرات یک به یک از بین بردند. حتی در صدد این بودند که قبه خضرایی که بر قبر پیامبر در مسجد النبی بود او را هم ویران بکنند، که در مواجهه با عاطفه و احساسات جمیع مسلمین در جمیع بلاد نتوانستند این یک رو به انجام برسانند. اما در دستورالعمل کار اونها بود در همان راستا که استعمار پیر شوم و پلید انگلیس میخواست. در قدم بعدی اونها سعی کردند بلاد دیگری رو کنترل بکنند و تحت سیطره و قدرت و تسلط خود در بیاورند. کم کمک در طول روزگاران همچنان که وزیر استعمار انگلیس به همفر گفته بود اگر ما بذر رو امروز بکاریم عجله‌ای در برداشت محصول نداریم، 300 سال بعد هم نتیجه بدهد، ما به مطلوب خودمون خوب رسیدیم، با تأنی و دقت پیش می رویم و آرام آرام پیوسته و مدام این کار رو ادامه می دهیم تا به مقصود خودمون برسیم، چون کاری نیست که دفعتن بتوانیم در مقابل تمام مسلمین بایستیم. گسترش اندیشه سلفیگری و پرورش نیروهایی که به مانند اونها اندیشه قشری داشته باشند و در تکفیر حتی فرق شافعی، حنبلی، مالکی و حنفی بکوشند رو سلوحه کار خودشون قرار دادن. در مهلتی بعد و فرصتی بعد به کربلای معلا حمله کردند، زوار حسین علی سلام الله علیه رو کشتن، حرم رو غارت کردن، صندوق رو بردن، با آتش کشیدن و موجی از جنایت و وحشت ایجاد کرد.
شده خون چکد از لاله گوش، می برد هر عرب از خیمه متاعی بر دوش. حال بنشانده به دامن گل خود عمه زار، چه گلی صورت زهراز ولی با سه بهار. نبض گل در تپش از شعله گلچین سوار، باغبان می دهدش با عجله درس فرار. رقیه فاطمه 3 ساله من، بودمم سن تو من شعله تماشا کردم. بودمم سن تو من شعله تماشا کردم، مادر از پشت در سوخته پیدا کردم. بودمم سن تو من شعله تماشا کردم، مادر از پشت در سوخته پیدا کردم. گریه ها در دل شب بر غم زهرا کردم، اشک ها پاک من از صورت بابا کردم. بس که با فاطمه این قوم عداوت دارند، بس که با فاطمه این قوم عداوت دارند، باطنی تیره و سرشار شقاوت دارند، سالها بر زدن و شتم زن عادت دارند، هم در آتش زدن خانه مهارت دارند. خار اگر رفت به پایت منشین باز بدو، خار اگر رفت به پایت منشین باز بدو، دشمنی دیدی اگر کرده کمین باز بدو، گفت اگر میدهمت آب معین باز بدو، خوردی با صورت اگر روی زمین باز بدو.
در آغاز حرکت وهابیت در بین جمیع بلاد اسلامی با مواجهه شدید و مخالفت مجموع علمای مسلمین از سنی شیعه حنبلی و در تمام فرق مختلف خود روبرو شد. بسیاری از عالمان شیعی نقدهای جدی عمیق در کتب معتبر و کتب ضخیم و فخیم بر ریشه های اندیشه وهابیت نوشتند و تبرها زدند بر پایه های اصول فکری آنان.
باید مملکت از خواب بیدار بشه، حرمت الله انتهکت، وقتی قضیه شد حریم ربوبیت، سد محکم عظمت لایتناها در این فاجعه شکسته شد.
در بین اهل تسنن معتدل و شافعیین و مصریین و الازهر مصر هم نیز کتاب‌هایی نوشته شد در رد بر وهابیت و حرکت شوم وهابیت. اما چون این حرکت با پشتوانه کسان دیگری خارج از مرزهای مسلمین حمایت، رعایت و هدایت می‌شد، کم کمک این کار بالا گرفت، با خرید مزدورانی در نقاط مختلف دنیا ادامه پیدا کرد و با دستیابی به ذخایر نفتی شبه جزیره عربستان توانستند این حرکت رو همینطور ادامه بدهند تا به دوران معاصر خودمون میرسیم. و در دوران معاصر و در این 30 سال اخیر به جهت اینکه حرکت های شیعی در منطقه هم از جهت فرهنگی و هم از جهت سیاسی می توانست برای مسلمین چشمگیر باشد، این بار سازمان های جاسوسی انگلیس به همراه سازمان های جاسوسی یهود، موساد و هم CIA پشتیبانی جدی تری کردند و در تقویت وهابیت بسیار کوشیدند و سعی کردند رهبری فکری جوامع اهل تسنن را و مراکز علمی فرهنگی رو کم کمک با پشتوانه بسیار قوی مالی و سیاسی به دست وهابیت بسپارند. گروه های مختلف چریکی نظامی و پارتیزانی و تسلیحاتی و ارهابی را با بنیادهای اندیشه سلفی گری و بنیادگرای این گونه تشکیل بدهند، تقویت بکنند، که شما شروعش رو در حرکت القاعده از آغاز در پاکستان و بعد در افغانستان می‌بینید که امروز در عراق شعله‌ورتر شده، با گروه‌های به مانند فتح الاسلام، جند الاسلام و نام‌های مختلفی تحت این عنوان‌های سلفی شروع به کار جدی کردند با هزینه‌های بسیار گزاف و کار به اینجا رسید که می‌بینیم. سرمشق کار اونها و دستورالعمل اونها چند چیز بود. یک، تکفیر مسلمانان و به بهانه تکفیر کشتار اونها. برای تکفیر بنای این رو داشتن که اتهاماتی رو بر شیعیان در نقاط مختلف، اتهامات اعتقادی و اخلاقی منصوب کنن و به همین اتهامات بتوانن ذهن افرادی رو که خامن و نمیدانن و بی اطلاعن و جاهلن نسبت به اصول عقاید شیعه یا روش و منش شیعیان در نقاط مختلف دنیا تیره کنن، ذهن شویی کنن و بتوانن جوانان متعصب نوخواسته سنی رو وهابی کنن و علیه شیعه تحریک. به همین جهت شما میبینید اتهامات مختلفی به شیعیان منصوب کردن به عنوان اینکه شیعیان قبر پرستن. شیعیان مهری رو که میگذارن در نماز و سجده بر او میکنن، اون مهر رو بت خود میدانن. علی ابن ابی طالب را خدای خیش میانگارن، قرآن رو تحریف شده میدانن و کتاب خدا نمیدانن و اراجیف و یاوه‌ها و اتهامات بیپایه و یاوه دیگری که شرحش بسیار مفصل است. اینها رو در مراسم حج این اتهام‌ها رو به صورت کثیر هر سال منتشر کردند به حدی که دیگر کمتر مسلمانی بود که باور نکند که به راستی شیعیان چنین مشکلاتی دارند و همین زمینه ساز خوبی بود برای تکفیر تا به کشتار شیعیان. کشتار شیعیان و به خصوص عزاداران حسین ابن علی، چون یکی از نقاط بسیار قوت شیعه در همون شناخت و برنامه ریزی وزارت استعمار انگلستان و بعدها و بعد توسط CIA که در خاطراتی که معاون CIA در چند سال پیش منتشر کرد نقطه بسیار قوی جامعه شیعه عزاداری حسین ابن علی و مجالس او که در حقیقت دانشگاه معارف شمرده شده، اینها را هدف قرار دادند و در پاکستان به کشتار عزاداران و شیعیان پرداختند که یک نسل کشی بود. از پاکستان هم این حرکت رو توسط طالبان به افغانستان سرایت دادند. در افغانستان مدت چند سالی که طالبان حاکم بودند توانستند به کشتار شیعیان و حتی برخی دیگری از مسلمانان در سطح وسیع دست بیازند و در نهایت با فریبکاری هایی که در 11 سپتامبر انجام دادند توانستن این حرکت رو به عراق بکشانند که پایگاه اصلی تشیع، مراکز قبور ائمه خدا سلام الله علیهم اجمعین و مرکز عاطفه و احساس و قبله دل مجموعه شیعیان و دلباختگان اهل بیت بود. در همون راستای اون حرکت ها کشتارها باز شروع شد در عراق. شیعه کشی در حد وسیع که امروز میبینید بعد از صدام در تیه 4 سال روزی نیست که خون عده‌ای از محبین اهل بیت از 50 نفر 100 نفر ریخته نشود یا حتی بیشتر و متاسفانه این خونها توسط کسانی ریخته می شود که جوانند، خامند، از نقاط مختلف دنیا، از الجزایر، از اردن، از مصر، توسط سایت های وهابی و چتروم های مختلف فریب می خورند، زمین سازی ذهنی برای اونها می کنند به حدی که کشتار مسلمانان و محبین و شیعیان اهل بیت علیهم السلام را قرب الالله می دانند و به این هوا که کش شیعیان را بکشیم تا با پیامبر اکرم محشور شویم و بر سفره انعام او وارد، می بینید که حتی اقدام به عملیات انتحاری می کنند و این حرکت شوم نتیجهش این بود که ما در 23 محرم 2 سال قبل مواجه شدیم با تخریب قبور امامین همامین حضرات عسکریین علیهم السلام در سامر را.
در را بود دمی ویران مکن باغ نبی، بسته شد دست علی، یبن الحسن یبن الحسن. استاده پستی در کمین، افتاده هستی بر زمین، آنی خوش و هیدر قمین، یبن الحسن یبن الحسن. گل پشت در شد بی نفس، گل پشت در شد بی نفس، پر شد حیات از خار و خس، 300 نفر ریختن تو حیات فاطمه. گل پشت در شد بی نفس، پر شد حیات از خار و خس، گردیده فزه داد رس. یبن الحسن، یبن الحسن. زینب به کنجی در فغان، بنهاد دستش بر دهان، سیلاب اشک او روان. یبن الحسن، یبن الحسن. آقا امام زمان حاجرک الله، شد لحظه های واپسین، بنشست عرق روی جبین، جان دادن گل را ببین. یبن الحسن، یبن الحسن. روشن شرار قهر و کین، کفر و غضب با هم عجین، خاموش علی از درد دین. یبن الحسن، یبن الحسن.
خدایا در این مصیبت کبرا توفیق به این ملت بده که عامه این مردم حق این مصیبت را در حد میسور ادا کنند. کسی اونجا خوابیده، بدنی زیر اون خروارها خاکه که تعبیر خدا در باره او اینه: علی ولی و ناصری و شاهد و فی خلقی و امینی علا وحی.
یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، قم به پاخیز آقا جان، بنگر به قبر شیعه، گل باغ امامت، یوسف زهرا سرت بادا سلامت. آقا جان، آقا جان. زفر کرده که زد قافل دل همرنگ او، هر کجا هست خدایا به سلامت دار. خونه آقا رو در سامر را خراب میکنه، با این خونه ها میخوان چی کار کنه؟ تو هر دل عاشقی امام زمان خونه داره، تا اسم آقا میاد دلا زیرا رو میشه. باور نداری ببین، آقا ما، آقا ما، آقا ما، آقا ما.
این روی سکه بود که کار دشمن بود، و اما اون روی دیگر ضعف ما بود. ضعف ما در چه عرض میکنم؟ باید تاریخ سامرا رو بنگریم. شیعیان در هر کجا که قبری از قبور ائمه هدات مهدیین بود، به خاطر اینکه مجاورت امام را و توفیق زیارت امام را یک نعمت جزیلی از جانب حق میدانستن، شروع کردن به ساکن شدن، مجاور شدن و کم کم خود مجاورت شیعیان در کنار یک حرم باعث ایجاد یک شهر و یک قطب مذهبی و ایجاد امنیت و انبوهی جمعیت شیعه و دلدادگان اهل بیت می شد و طبیعتاً قطب یک قطب شیعی بود، شهر یک شهر شیعی که همه جان و مال و دار و ندارشون رو فدای او حاضر بودن بکنن. اما متاسفانه در سامرا چنین نشد. در طول تاریخ سامرا مرکز اهل تسنن بود و اگرچه شیعیان از بذل دارایی ها و انفاق های خودشون در تعمیر و در ساخت قبر امام هادی و امام عسکری و حرم این دو بزرگوار کوتاهی نکرده بودند، اما متاسفانه از مجاورت و اسکان در سامرا دریغ کردند. نتیجه این شد که این حرم مبارک در بین دلدادگان و فدائیان اهل بیت نبود و این خطری بود. رحمت و رضوان خداوند بر روح مرحوم آیت الله عظما میرزای شیرازی بزرگ صاحب فتوای تنباکو باد که اون بزرگوار با درایت و بصیرتی که داشت در دوره زعامت خیش مقام مرجعیت و مسند مرجعیت و مرکز تدریس خودش را از نجف انتقال به سامرا داد و با انتقال اون بزرگوار از نجف به سامرا انتقال حوزه آغاز شد و یک شور و نشاط خوبی و مهاجرت خوبی به سامرا به حمد الله و المنه آغاز شده بود و تا وقتی که میرزا بود دوره سامرا یک دوره بسیار پر رونق، پر نشاط و پر عزت بود. علی‌الاسف بعد از میرزای شیرازی بزرگ مرکز حوزه دو مرتبه به نجف برگشت و سامرا قریب ماند و ماند تا برسیم به دوران بعثیین و دوران حکومت دژخیم دیکتاتوری به مانند صدام حسین که با توجه به نزدیکی سامرا به تکریت زادگاه او و متعصب بودن خود او و بیگانه بودن خود او از مرام اهل بیت، سامرا رو به تضعیف بیشتری گذاشت و همون خانوارهای شیعی بسیار محدود و اندکی هم که در سامرا بودن روز به روز ضعیفتر شدن. عده‌ای بسیاری از اونها مهاجرت کردند. آنانی هم که مانده بودن در تحت فشارهای مختلف و جانکاه به سر می بردن و دندان به جگر می گذاشتن. در عرض 30 سال حکومت صدام اوضاع مجموعه عراق برای شیعه این مقدار نابهنجار، سخت و بغرنج بود. صدام نیست که خود یکی از دست نشاندگان استکبارگران بود، در عرض 30 سال دست خودش را به خون 6 میلیون شیعه آغشت و توانست او هم نسل‌کشی جدی و بسیاری را از شیعه رقم بزند. حتی نخبه‌کشی، بسیاری از نخبگان دانشگاه‌ها و حوزه علمیه نجف از مجتهدین بنام پرتلاش رو در زندان‌ها به سخت‌ترین وجه شکنجه کرد و نابود کرد. دوره صدام هم تمام شد و بعد از صدام ما مواجه شدیم با هجوم تروریست‌های مختلف ارهابی و انتقال پایگاه وهابیت و تروریسم و ارهابیت وهابیت به عراق که نتیجه تخریب قبور ائمه سامرا علیهم السلام بود و خطری که هر آن دیگر حرم‌ها را تهدید می‌کند. این حرکت شومی که آغاز شده متاسفانه به پشتوانه فتاوای عالمان سلفی وهابی و مزدور و حقوق بگیری است که در آغاز محرم همین امسال فتوا دادند 39 مفتی رسمی عربستان به نام و نشان خیش که واجب است قتل شیعیان و رافضه در عراق. لذا می‌بینید قربتن الله شیعیان مرتضی علی ذهب میشوند یا تکه تکه در هر انفجاری یا در یک هر حرکت ربودن و اختطاف و کشتار مجموعه زن و مرد و پیر و جوان شیعه.
بله، الله اکبر، الله اکبر. عملیات موفقیت آمیز تمام شد. عملیات موفقیت آمیز تمام شد. تمام اینایی که ملاحظه میکنید
در روح زندگ هستن و تمام مرتدان و تمام کافر و مشرکان مقابله کنه، جهاد کنه، نما الله دستور ادراک نه.
و تنها چیزی که میخوایم از مسئولان میخوایم که کمک میکنیم، چون خانواده همون چشم انتظاره.
و باز متاسفانه از اون جهت که ما یک حرکت فرهنگی دقیق در روشنگری ذهن مسلمین انجام ندادیم که متناسب باشد با حرکتی که شیعه رو مورد هجوم خودش قرار داده بود، جبیرین مفتی دیگری از مفتیهای بسیار بزرگ سعودی فتوا به وجوب تخریب قبور ائمه شیعه در عراق داد که واجب است بر هر مسلمانی که در این راستا اقدام بکند. خب نتیجه قهری این بود که اگر جوانی یا حتی غیر جوان خودش رو در اون قالب و در اون حوزه متدین بداند و بخواهد به فتوای چنین شخصی عمل بکند، لاجرم باید هرچی که از دست برآید انجام بده تا بتواند قبوری از قبور ائمه شیعه و حرمی و بارگاهی رو تخریب کند و خوشنود باشد که رضای خدا رو به دست آورده است. همین بود که به علت ضعف و کاستی کار ما بار دیگر امروز می‌بینیم که حرم ویران سامر را مورد اهانت دو مرتبه قرار می‌گیرد و همین گلدسته ای هم که باقی مانده بود دو مرتبه ویران می‌شود و سرداب خراب. فإنا لله و إنا إليه راجعون. دوستانش بی وفا و دشمنانش پرفریب، با کدامین سر کند؟ مشکل دوتا دارد امام عصر ما.
خانه مولای ما ایران شد، فاش گویم شیعه بی کاشانه شد. سامرا کو آن زریه تابنام، از چه شد پوشیده رخسارت بخواد؟ از چه شد پوشیده رخسارت بخواد؟ یبنا تا ها یبنا یا سید الامنا، یبنا تا ها یبنا یا سید الامنا. سامرا آن گنبد زرین چه شد؟ آستان سروران دین چه شد؟ وای من بر سرزمین سامرا، شد زجور عشقی یا کرب و بلا، شد زجور عشقی یا کرب و بلا. یبنا تاها یبنا یا سیف الامان، یبنا تاها یبنا یا سید الامان، یبنا تاها یبنا یا سید الامان، یبنا تاها یبنا یا سید الامان.
قبه زرین حریم سامرا که خورشیدسان بر آسمان اهل دل و ولا می درخشید، به دست خفاش صفتانی که نیست خفاشک عدو آفتاب، او عدو خیش آمد در حجاب، چنین ویران شد. به محض رسیدن خبر به گوشه و کنار جهان و به تمامی مسلمانان و مؤمنان، همه گریان شدند و اندوهناک و چشم ها همه اشک ریزان و سینه ها همه پر آه سوزان. مجامع مختلف سیاسی فرهنگی در تمامی دنیا این جنایت رو محکوم کردند. شخصیت های فرهنگی مسلمان و غیر مسلمان، اندیشوران جهان چنین اهانتی را به شدت محکوم کرده و اظهار تأسف کردند. تمامی مرد و زن شیعه در کوچه و خیابان ها ریختند، گریستند و بر سر و سینه زدند و موجی از اندوه و هیجان ایجاد شد. بسیاری از شیعیان، نه بلکه تمامی شیعیان، در تمامی نقاط جهان اظهار آمادگی کردند که صدها برابر بهتر، فاخرتر، عظیمتر و پرگنجایشتر و زرینتر این قبر مبارک را و قبور مبارک را، حرمی درخور بسازند تا جبران چنین جسارتی هم شده باشد. اما افسوس و صد افسوس که با گذشت یک سال و چندین ماه این مهم انجام نشد، به دلیل ها و علت های بسیار مختلف و فراوان. باید بپذیریم که کوتاهی کرده ایم، یا دستمان کوتاه بوده است یا کوتاهی کرده ایم. عده‌ای دستشون کوتاه بود و به راستی عده‌ای کوتاهی کردند. می توانست مجامع مختلف و کنفرانس ها و همایش های مختلفی تشکیل بشود برای پیگیری این امر و نشد. دغدغه چندانی نداشتیم و گذر زمان این مصیبت رو کم کم بر ما هموار کرد تا دوباره اون گلدسته ها هم ویران شد و همون خفاش صفتان آمدن تا بار دیگر اهانت بیشتر رو نشان بدهن و این بار به ما هم گوشزد بکنن که شما نتوانستید کاری بکنید. چه باید کرد؟ این خجالت را در محضر امام عصر به کجا ببریم و چگونه دوا بکنیم؟ وقتی که قبر مادر او اکنون نه ذریحی دارد و نه قبه‌ای و نه بارگاهی، آفتاب بر قبور این عزیزان آسمان و خداوند جهان میتابد. ما حتی نتوانستیم آجرها و خرابه ها و خاکروبه های این حرم ویران رو جمع بکنیم. چگونه میتوانیم بگوییم السلام علیکه یا صاحب الزمان؟ چگونه میتوانیم از او که چتر حمایت و عنایت و دعای او همیشه ما را حفظ کرده است استعذار کنیم و معذرت خواهی؟ با چه رویی؟ و اکنون چه باید کرد؟ بنشینیم و دست بر دست هم بگذاریم و باز هم این جسارت ها رو ببینیم. ای کاش که فقط مصیبت مصیبت سامرا بود. خوف و خطری که ما را تهدید می کند این است که هر آن ممکن است حریم های قدس دیگر ما به این مصیبت دچار شود و مورد چنین اهانت و جسارت هایی قرار بگیرد. در موضوع حرم های معصومین، موضوع بحث طلا و قبه و آجر و کاشی نیست، بحث ناموس شیعه است، بحث حرمت این اماکن محترم است که حرم است و محترم. چه این قبه و بارگاه ها باشد چه نباشد، باید جلوگیری کرد از اهانت. و البته در ویران کردن این حرم ها اهانتی بسیار بزرگ هم به ساحت قدس ائمه است، هم به ساحت مجموعه دلدادگان اهل بیت. چطور 400 میلیون جمعیت شیعه در دنیا حرکتی رو نمیتوانیم انجام بدهیم که حرکتی پیشگیرانه باشد و میشود انجام بدهیم؟ بنده عرض میکنم که حتما این چنین است، جوینده یابنده است. اگر به دنبال راه روش باشیم حتما پیدا میکنیم، به خصوص که دعای امام عصر ما پشتیبان ما خواهد بود. هزار دشمنم ار می کنند قصد هلاک، هزار دشمنم ار می کنند قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم.
حکومت عراق باید مردانه به میدان بیاد، اینقدر عرضه داشته باشه، مطالبه کند دنیا که این مهاجمی که به این مملکت هجمه کرد چرا روز اول با اون ابزاری که دارند و با اون دستگاه‌های جاسوسی که دارن مراقب این فتنه نبودن و این قضیه کوتاهی شده، از هر جا برگردید نفعه، چون بقیه مشاهد هم در خطره.
باید ریشه درمانی بکنیم. اگر ما بیاییم امروز هر چند تیم امنیتی و کار تسلیحاتی و نظامی بکنیم، تا این فکر در ذهنها نخشکیده و ریشه اش در نیامده که کشتار شیعیان واجب است و خراب کردن قبور ائمه آنان فرض دینی که بر تک تک مسلمانان واجب است، تا این اندیشه نخشکیده، تا این فکر باطل رو رسوا نکنیم و ریشه‌اش رو در اذهان جوانان و مسلمانان نخشکانیم، ره به جایی نمیبره.
وظیفه عامه شیعیان هم اینه که در دنیا فریاد زنن که اون قبر و اون مشهد مربوط به مملکت عراق نیست، اون مربوط به تمام شیعیان جهان، مربوط به تمام مسلمین دنیاست، چون به ضرورت عامه و خاصه خلاصه عترت پیغمبر خاتمه. این هم وظیفه عامه مردمه.
تا زمانی که یک جوان مسلمان در گوشه و کنار جهان بر اثر تبلیغات سایت‌های وهابی و سایت‌های ارهابی سلفی تکفیری و چتروم‌های مختلفی که دامن می‌زنن به این بحث تکفیر تشیع و شیعیان و وجوب قتل آنان و فتواها صادر میشه و بر کانال‌های ماهواره‌ای اعلام می‌شود، در رسانه‌های جمعی، در روزنامه‌ها، ما نمیتوانیم اطمینان پیدا بکنیم که اگر در گوشه‌ای حفظ امنیت کردیم و پاسبانان و پاسداران و محافظانی بر حرم‌ها گماشتیم، در جای دیگری چون این جنایت اتفاق نخواهد افتاد. باید یک حرکت فرهنگی را آغاز بکنیم. فتنه و ریشه این فتنه در اندیشه وهابیت است. باید حرکتی بسیار گسترده تر از اینی که داریم انجام بدهیم در دفاع از تشیع، و این در صورتی کارساز خواهد بود که ما اصول عقاید شیعه را به کل دنیا فاش و ویدا معرفی بکنیم که نحن شیعه، ما ایم شیعیان و مرتضی علی، و این عقاید ماست، این توحید ماست، این اعتقاد ما به عصمت، نزاهت و پاکدامنی پیامبر است. اگر ما توحید در دیدگاه اهل بیت را درست معرفی بکنیم در سطح بسیار گسترده در جهان، اگر ما به جای معرفی صوفیان و عارفان ائمه خود را درست معرفی کرده بودیم و کلمات نورانی اونها رو به تمامی مسلمانان رسانیده بودیم، این همه ادعیه بسیار پر محتوا، پر معنویت، دلگشا که ارتباط هر دل ناآگاهی رو با خداوند برقرار می کند و پیوند می زند و هر قهرآلودی رو با خداوند بر سر آشتی می آورد، اگر این دعاها منتشر شده بود، مجموعه جمعیت مسلمان و جوانان مسلمان دنیا که ندیدن حقیقت ره افسانه زدن، می آمدن هم نوا با شیعیان در تعظیم این مراقد مختلف ائمه علیهم السلام می کوشیدن و هم دست و هم داستان می شدن. پس مهمترین کاری که بر دوش ماست که اگر این کار رو کردیم، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، نه تنها جوانان مسلمان خام نمی شوند و در ویرانی حرمهای معصومین نمی کوشند، بلکه با ما همدست می شوند و در آبادانی اونها همراه خواهند بود. پس سعی کنیم با نشر معارف اهل بیت، توسط کانال‌های ماهواره‌ای، توسط سایت‌های شیعی، سایت‌های توحیدی، معرفی توحید در دیدگاه اهل بیت، صحت و بنیاد محکم اعتقاد توحیدی شیعه و دیدگاه شیعه در نفی تعطیل و نفی تشبیه و معادلاتی که اهل بیت به عنوان یک سخن بسیار خلاصه و کوتاه در مباحث مختلف معارفی گفتن، با پراکندن نور اهل بیت و عطر کلمات اونها سعی بکنیم حقیقت تشیع را نشان بدهیم، دفع اتهامات بکنیم که سعی‌های مشکوری هم نسبت به این مطلب از بین علمای شیعه انجام شده، کتابی نوشته شده، اما نه در حد کافی منتشر شده است، نه در حد وافی نوشته شده. باید سعی بیشتری انجام بدهیم انشاءالله تا بتوانیم مواجهه فرهنگی بکنیم. اگر چون این مواجهه انجام شد، مشخص می شود که آن که می گوید قبور ائمه شیعه رو باید ویران کرد چون محل شرک است و بت پرستی و قبر پرستی، یاوگی سخنش بر همه هویدا خواهد شد. دو، تشکیل همایش‌های مختلف بین المللی، چه در عرصه سیاسی چه در عرصه فرهنگی، دعوت از اندیشوران مسلمان و نشان دادن سستی عقاید سلفی ها و مواجهه با عقاید سلفی ها و دعوت از مسلمانان و عالمانی که وهابی نیستند و محبتی هم به اهل بیت دارند و گرد آمدن همه اینها و از اونها خواستن که مواجهه فرهنگی بکنن، این گام دیگری است که باید انجام بدن. امام هادی قبرش ویران شد، حریمش مورد جسارت قرار گرفت، اما مشکل اینجاست که ما خود امام هادی و امام عسکری را به جمیع مسلمانان دنیا معرفی نکردیم. مسلمانان با بسیاری از شخصیت‌های دروغین یا شخصیت‌های واهی یا شخصیت‌های زال و گمراه با نام و نشانشون و سیرشون آشنایان، نام و سیره بسیاری از صوفیان رو می‌دانند، بسیاری از کسانی که در مقابله با اهل بیت بوده‌اند می‌دانند و کلماتشون رو شنیدند، اما بسیاری از مسلمانان صحیفه سجادیه رو ندیدند، نخواندند، نشنیدند، امام صادق رو نمی‌دانند و نمی‌شناسند، حضرت علی ابن موسی رضا شمس الشموس رو هیچگاه نامش رو نشنیدن تا برسد به این که مرام و کلامش رو بدانن. وظیفه ما معرفی ائمه اثناعشری است که مسلم هم در کتاب صحیح خودش و هم بخاری و هم ترمذی و همه صحاح سته اهل تسنن این حدیث رو نقل کردن که جابر ابن سمره از پیامبر اکرم نقل کرد که با پدرم در مدینه نشسته بودیم در روزه نبویه و پیامبر فرمود لا یزال هذا الدین قائما حتی یکون 12 خلیفه کلهم من قریش.
دل امام زمان زین عزا پریشان است که مرقد دو ولی خدا ویران است. به شهر سامره شد قبه این خراب چزان، زمین و عرش و سماوات نور باران است. تو گویا که از آدار بهر سامر را مدینه و نجف و مکه و خراسان ندوستی که به سر خاک غم کند آنجا ندوستی که به سر خاک غم کند آنجا به گرد مرقدشان خصم دور فراوان است چو گل که در قفس خار گشت زندانی حرم اسیر مریدان آل سفیان است کسی که باغ بهشت از وجود اوست بهشت مزار مادرش از جور خصم ویران است مزار مادرش از جور خصم ویران
است شماها که عمری نان امام زمان خورده ای همه امشب می روید در خانه هاتون خانه های شما آباد خانه ولی از خراب این درد رو کجا باید بود در خانه من و شما شمع و چراغ روشنه ولی قبر پدر قطب عالم امکان یک شمع و چراغ نداره و عدل عطایب من آل طه و یاسین فلیب کل باکو و ایاهم فلیند و بناده بود اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا و تظاهر الزمان علینا
بسم الله الرحمن الرحیم الهی عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاو أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.